بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 25 زائر ایرانی در انفجارهای دیروز عراق کشته شدند. آمریکا هشدار داد اسرائیل در مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی حمایت عرب را از دست می‌دهد. پاکستان می‌گوید شبه نظامیان طالبان از منطقه بنر در نزدیکی اسلام‌آباد خارج شدند.
دوستان صدای پارسا شمس رو میشنیدید که خبرها رو به آگاهیمون خواهند رسوند. ساعت 7 بامداد به وقت تهران و 4:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا رو از این شهر میشنوید. به نخستین مجله خبری رادیو فردا در نخستین روز هفته، شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 25مین روز از ماه آوریل خوش آمدید. البته سالش رو یادم رفت، سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم همراه با پارسا شمس، نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را آغاز کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها، همانطور که شنیدید، از همکارم پارسا شمس. پارسا، بامداد خوش.
بامداد شما خوش.
متاسفانه باز خبرهای امروز رو ناچاریم که با کشته شدن 25 زائر ایرانی در عراق آغاز کنیم.
متاسفانه همینطوره. انفجارهای انتحاری در حرم امامان شیعه در کاظمین عراق دست کم 60 کشته بر جای گذاشت که در بین قربانیان دست کم 25 زائر ایرانی نیز دیده می شود. پلیس عراق میگوید این انفجارها لحظاتی پس از شروع نماز جمعه، یکی در مقابل در ورودی حرم و دیگری در نزدیکی حرم رخ داده است. همچنین گزارش هاکیست 125 تن در اثر انفجارهای روز جمعه زخمی شدند که حداقل 85 زائر ایرانی نیز در میان زخمی‌ها این حادثه دیده می شود. انفجارهای دیروز در کاظمین یک روز پس از حمله مرگبار در استان دیاله عراق روی می دهد که در آن 56 ایرانی کشته و 111 تن هم زخمی شدند.
البته در مجله بامدادی گزارشی در همین زمینه خواهیم داشت. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور هشدار داد اسرائیل در مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی حمایت کشورهای عربی رو از دست میده. درسته پارسا؟
درسته. در سفر اشاره کردین، سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن است و خانم کلینتون که با اعضای کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفتگو می‌کرده، به نقل قولی اشاره کرده از رئیس رؤسای کشورهای عربی که به ایشون گفتن در صورتی حاضر به حمایت از اسرائیل در مقابل ایران هستند که این کشور به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها ادامه بده.
پارسا، اسلام آباد گفته که شبه نظامیان طالبان از منطقه بنر خارج شدند. البته گزارشی در همین زمینه در مجله بامدادی خواهیم داشت که این عقب نشینی اونها تاکتیکیه یا واقعا عقب نشینی کردن. چه خبره در پاکستان؟
من به طور خلاصه فقط میگم، چون از چهارشنبه گذشته نیروهای طالبان از دره سوات خارج شده به منطقه بنر در 100 کیلومتر اسلام آباد رسیده بودند، نیروهای ارتش پاکستان به منطقه رفتن که گویا به دستور فضل‌الله فرمانده نیروهای طالبان در پاکستان آنها از منطقه بنر عقب نشینی کردند.
و جالب اینه که یک بمبی که از زمان جنگ جهانی دوم باقی مونده بوده در نزدیکی خونه خانم مرکل صدراعظم آلمان پیدا شده.
بله، این بمب از زمان جنگ جهانی دوم عمل نکرده بوده که همونطور که اشاره کردن نزدیک آپارتمان مسکونی خانم مرکل پیدا شده و پلیس هم برای خونسا کردن این بمب که 100 کیلو وزن داره و ساخت روسی هست منطقه رو تخلیه کرده.
سپاسگزارم از پارسا شمس که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. ولی در استودیو بهمون با هم کار داریم و در مجله بامدادی رادیو فردا. در پاکستان، کشوری که در همسایگی ایران قرار دارد و صاحب سلاح هسته‌ای است، چه می‌گذرد؟ ستیز جویان طالبان در این کشور پس از پیشروی تا منطقه بانی دست به عقب نشینی زدن. این یک عقب نشینی تاکتیکی است. برای شنیدن پاسخ به این دو سوال به گزارش رادیو فردا گوش کنید. تروریست‌ها در عراق زائران ایرانی را هدف قرار دادن. هدف تروریست‌ها چیست؟ گزارش و گفتگوهایی با دو صاحب نظر. با ما بمانید اگر هنوز به پیشخوان روزنامه فروشی ها سریم. نظره ای روزنامه های امروز ایران را برای شما ورق می‌زنیم. و سرانجام تازه های جهان ورزش از همکارم حبیب روشنزاده. با رادیو فردا بمانید. سه روز پیش ستیزه جویان طالبان از منطقه قبائلی به سوی منطقه بونیر یا بونر که تحت کنترل پاکستان بود، اینا پیشروی کردن و این منطقه رو تحت کنترل خودشون درآوردن. این اقدام طالبان توأم با ناکامی دولت پاکستان برای جلوگیری از این کار موجب نگرانی‌های جدی در آمریکا شده است. مقام‌های آمریکایی وخیم‌تر شدن اوضاع پاکستان را تهدیدی جدی برای ایالات متحده و جهان توصیف می‌کنند. در این رابطه خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور گفت به نظر او دولت پاکستان در برابر طالبان و ستیزه جویان و افراط گرایان اسلامی از خود سلب مسئولیت کرده است. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
در حالی که طالبان منطقه بونیر پاکستان را به تصرف خود درآورده، مقام‌های پاکستانی و آمریکایی تمایل و بنیه دولت پاکستان برای مقابله با این ستیزه‌جویان را زیر سوال بردند. منطقه بونیر با نزدیک به 1,000,000 جمعیت دومین شهر بزرگ ایالت سرحد شمال غربی پس از پیشاور است و بین 400 تا 500 نفر از ستیزه‌جویان طالبان با ایجاد ایستگاه‌های بازرسی در اطراف این منطقه مهم کنترل آن را به دست گرفتن. به گزارش خبرگزاری ها در مقابل این پیشروی ستیزه‌جویان طالبان، دولت پاکستان چند صد نفر از پرسنل انتظامی را که نه آموزش و نه تجهیزات کافی برای اجرای وظایف خود دارند به منطقه بونیر گسیل داشته است. این واکنش محدود دولت پاکستان به گمانه‌زنی هایی درباره ارتش این کشور دامن زده است که 500,000 نفر افسر درجه دار و نیروی احتیاط دارد و سالانه بیش از 1,000,000,000 کمک نظامی از آمریکا دریافت می‌کند. این ارتش که ظاهراً به نظاره تصرف منطقه بونیر نشسته، در گذشته بارها از مقابله و درگیری مستقیم با شبه نظامیان طالبان سر باز زده است که شورش آنها به تازگی از مناطق قبایلی پاکستان به دیگر مناطق این کشور سرایت کرده است. بر پایه آخرین گزارشات رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فرانسه، دولت پاکستان تحت فشار آمریکا یکانهای اضافی به منطقه بونیر اعزام کرده و شبه نظامیان طالبان در حال عقب نشینی از این منطقه هست. با این وجود رفتار ارتش پاکستان در برابر این پیشروی شبه نظامیان طالبان سوالاتی را مطرح می کند. به باور شماری از کارشناسان، ارتش پاکستان که مأموریت اصلی آن آموزش و تجهیز یکانهای این کشور برای رویارویی و جنگ با دشمنان خارجی به ویژه هند است، آموزش، بنیه و استعداد کافی برای اجرای عملیات ضد شورش را ندارد و بسیاری از فرماندهان بلند پایه پاکستان مایل نیستند که دست به اقدامات نظامی علیه طالبان زنند که روابط خانوادگی، قومی و دینی با بسیاری از مردم پاکستان دارند. اضافه بر این، در گذشته استفاده از یکانهای ارتش پاکستان برای مبارزه با طالبان در مناطق قبایلی نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است، به طوری که یکانهای ارتش به تازگی در اجرای یک عملیات محدود نظامی علیه طالبان در دره سوات نتوانستند آنها را از این منطقه خارج کنند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود، دولت پاکستان یکانهای انتظامی را که کارایی چندانی ندارند به منطقه بونیر اعزام کرد، زیرا ارتش پاکستان آنگونه که ژنرال‌های این کشور میگویند نمیتوانست با کاستن از نیروهای مستقر در مرز هند یکانهایی را به منطقه بونیر اعزام کند. در این رابطه سناتور آمریکایی جک رید، عضو کمیته امور نیروهای مسلح آمریکا که به دفعات از پاکستان بازدید کرده، میگوید رویداد بونیر نشان داد که دولت غیر نظامی پاکستان و رهبری این کشور اراده سیاسی لازم را برای مبارزه با طالبان ندارد و مهمتر این که این ستیزجویان از این کمبود آگاهی دارند. به باور کارشناسان نظامی، حضور ارتش پاکستان در امتداد مناطق مرزی این کشور با افغانستان کمرنگ است و به همین جهت دولت پاکستان که نگران بقای سیاسی خود است، در ماه فوریه امسال با ستیزجویان مستقر در دره سوات آتش بس امضا کرد و به آنان اجازه داد که احکام شریعت اسلام را در این منطقه به اجرا درآورند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید. پس از 6 سال هجوم نیروهای آمریکایی به عراق، خشونت و ناآرامی کماکان در این کشور جنگ زده ادامه دارد. روز جمعه دیروز در جریان دو انفجار در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 60 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده در این حادثه 25 زائر ایرانی نیز جان خودشون را از دست دادند و 80 تن زخمی شدند. روز قبل از اون در انفجاری در استان دیاله عراق 56 زائر ایرانی کشته و بیش از 60 تن زخمی شده بودند. این حملات علیه زائران ایرانی در عراق به چه دلیلی صورت می‌گیرد؟ به گزارش مهرداد پدرام گوش می‌کنیم.
رد سرخ وقایع خونبار عراق این بار از ایران گذشت. عراق پس از گذراندن دورانی تقریبا آرام، اکنون شاهد خونبارترین روزهای خود از آغاز سال جدید است. همزمان با انتشار گزارشی از سوی دولت بغداد مبنی بر کشته شدن بیش از 87 هزار عراقی از سال 2005 تا کنون، انفجارهای متعددی در دو روز گذشته بار دیگر کشور جنگ زده عراق را به لرزه درآورد و جان ده‌ها تن را گرفت. حوادثی که این بار ده‌ها زائر ایرانی را نیز در میان قربانیان خود داشته است. خشونت هایی که در نظر محمود عثمان از نمایندگان پارلمان عراق ریشه در نابسامانی های سیاسی موجود در عراق دارد.
به نظر بنده اوضاع امنی ربطی مستقیم در اوضاع سیاسی. اگر اوضاع سیاسی مستقر نباشه، اوضاع امنی مستقر نخواهد شد. اگر برای یه مدت مستقر بود، بعدن بعض نابسامان می شود. بنابراین مشکل سیاسیه، مشکل امنی نیست.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل عرب نیز اختلافات موجود سیاسی در عراق را دلیل اصلی چنین حوادثی دانسته است.
اوضاع امنیتی عراق یک بار دیگه پیچیده شده، خطرناک هستش و آقای مالکی با وجود اینکه میتونست بهتر از این عمل کنه، ایشون این کارو نکرد و اصرار بر پاکسازی بحثی ها کرد. یک جانب قضیه دیگه اینکه فشار بسیار سخت هم بر گروه های شوراهای بیداری یا صحوات وارد کرد و اینها به این نتیجه رسیدن که اگر ایشون در قدرت بمونه و آمریکایی ها خارج بشن، در واقع تصفیه حساب عمومی با آنها خواهد داشت. وضعیت کنونی که تا خروج نیروهای آمریکایی استمرار داره یک وضعیت سرنوشت ساز برای همه گروه ها از جمله گروه های مخالف.
بر پایه گزارش ها ده ها مجروح به ایران منتقل شدند و سایر مجروحان و اجساد کشته شدگان نیز در حال انتقال به ایران است. خبرگزاری رسمی ایران میگوید که احتمال آن وجود دارد که القاعده نه به صورت اتفاقی که به شکل سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده زائران ایرانی و محل های اقامتی آنان را هدف گرفته است. همزمان با این انفجارها مقام‌های عراقی اعلام کردند که ابو عمر البغدادی رهبر القاعده در عراق را بازداشت کردند. حسن هاشمیان از انگیزه های حوادث دو روز اخیر در عراق میگوید.
حملات به شهروندان ایرانی یک هدف برای این نیروهای خشونت طلب و فکر میکنن که از طریق حمله به شهروندان ایرانی میتونن گروه هایی که اخیراً به قدرت رسیدن و به شکل خودشون به ایران نزدیک میدونن اونها را تحت فشار قرار بدن.
دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که خشونت های آن کشور از سال 2005 جان بیش از 87 هزار نفر را گرفته است. اما حسن هاشمیان شکاف در لایه های امنیتی عراق را عمده دلیل خشونت و نارامی ها و تلفات ناشی از آن در عراق می داند.
یکی از مشکلاتی که مراکز امنیتی عراق از رنج می برن اینه که تعدادشون خیلی زیاد هستن، پراکندن و متشتتن و گاهی متناقض با هم هستن و این پراکندگی و تشتت موجب میشه که سازمان‌های امنیتی عراق نتونن تصمیمات لازم رو در رابطه با مسائل امنیتی به موقع اتخاذ کنن و مسئله دوم موجب میشه که نیروهای نفوذی که با خشونت طلبان همکاری میکنن وارد اونها بشن و اطلاعات لازم رو در اختیار خشونت طلبان قرار بدن.
ایالات متحده کمتر از 3 ماه دیگر نیروهایش را از شهرهای عراق و تا پایان سال 2011 از سرتاسر خاک عراق خارج می کند و کنترل امنیت عراق را به سربازان کشور واگذار خواهد کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، مقام های عراقی می گویند القاعده و سایر گروه های تندرو احتمالاً سعی دارند تا توان نیروهای امنیتی عراق را قبل از خروج نظامیان آمریکایی ارزیابی کنند. اگرچه خشونت و نارامی ها در عراق به مراتب در مقایسه با 2-3 سال گذشته، یعنی در اوج درگیری های فرقه‌ای کاهش یافته است، اما در اعتقاد ناظران همچنان آمار و ارقام موجود نگران کننده است. آمار و ارقامی که این بار نام ده ها ایرانی را نیز در فهرست تلخ خود ثبت کرده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
علی شیبانی کارگردان فنی به من هشدار داد که اسم مهرزاد پدرام رو اشتباهاً گفتم مهرداد پدرام، که تصحیح می کنم مهرزاد پدرام گزارش می داد. ساعت 7:17:15 درست 4:47:20 در پراگ. اگر هنوز صبح زوده سری به پیشخانه روزنامه فروشی ها نزده اید، هیچ نگران نباشید، ما اینجا نشستیم تا این روزنامه ها رو براتون ورق بزنیم، البته ما به همراه همکارم پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
خب پارسا، اگر بخوایم نگاهی به روزنامه ها بندازیم، اول باید بریم مثل این که سراغ روزنامه سرمایه.
میتونیم از هر روزنامه میخوایم شروع کنیم، حتی میتونیم از رسالت شروع کنیم.
آره، میگه از کاهش سود و درآمد بانک ها اینا، یکی مردم میدونیم مسئله پوله، اینجا ببینیم چی هست.
درست میگه، درست میگه. روزنامه سرمایه از کاهش سود و درآمد بانک های دولتی و خصوصی کشور در سال گذشته و سالهای آینده خبر داده و نوشته بررسی آمارهای بانک مرکزی درباره 9 ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل مشخص کرد که سود و درآمد بانک‌های دولتی و خصوصی در سال‌های آتی با کاهش 70% مواجه خواهد شد. این روزنامه نوشته بنابر آمار نماگرهای بانک مرکزی، سود و درآمد بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری از محل وام‌های پرداخت شده در 9 ماه گذشته با افت 25.5 هزار میلیارد ریالی مواجه شده است. به گزارش این روزنامه، این میزان سود در سال این میزان سود در سال 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال 86 بالغ بر 36.8 هزار میلیارد ریال بوده است که با این حساب در فاصله 1 سال با کاهش و رشد منفی 70% مواجه بوده است. به نوشته روزنامه سرمایه، بنابر آمارهای ارائه شده از بانک مرکزی، این روند رشد منفی در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بریم سراغ روزنامه رسالت، افزایش نیروهای مرزی ایران. این مطلبیه که این روزنامه چاپ کرده.
درست، رسالت نوشته خبر از افزایش نیروهای مرزی در کشور خبر داده و از قول فرمانده نیروهای انتظامی کشور نوشته به زودی 10,000 تن نیروی مرزی به نیروهای موجود و مستقر در مرزهای کشور افزوده می شود. به نوشتن روزنامه اسماعیل احمدی مقدم با اعلام خبر گفته تصویب اعتبارات مرزی و طرحهایی که برای ارتقا و افزایش 10,000 نیروی مرزی در دست بررسی مجلس است که می تواند به بهبود ارتقا امنیت مرزهای کشورمان کمک کند. البته اشاره نکردن که منظور از مرز مرزهای کدام بخش از مرزهای کشور است.
و در روزنامه ایران میخونیم که آقای احمدی نژاد گفتن که من قاضی پرونده نیستم که حکم آزادی رکسانا صابری رو بدم. درسته این خبر رو؟ البته ایشون قاضی این پرونده نیستن. درسته
اصولا نیستن دیگه، اینش تقریبا درسته. روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، اظهارات محمود احمدی نژاد درباره رسیدگی به پرونده رکسانا صابری، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و آزادی این روزنامه نگار را منعکس کرده و از قول رئیس دولت نوشته من قاضی پرونده نیستم که حکم به آزادی او بدهم. به نوشته روزنامه دولت، محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه در امور قضایی دخالت نمی‌کند گفته دادگاه رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش ایران، محمود احمدی‌نژاد همچنین در واکنش به درخواست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره آزادی رکسانا صابری گفته بهتر است رئیس جمهوری ایالات متحده به منظور نشان دادن وجود تغییر در سیاست کاخ سفید اجازه دهد روند قضایی به شکل عادلانه ادامه یافته و سیستم قضایی ایران به وظیفه‌اش عمل کند.
البته اینجا باید یادآوری کنم در ادامه برنامه گفتگوی خواهیم داشت با پدر رکسانا صابری و اینجا دارم میبینم که روزنامه جمهوری اسلامی میگه وقتمو تلف نمی کنم. مسئله چیه؟
منظور روزنامه جمهوری اسلامی از انتقاد میرحسین موسوی از و تبلیغات بیش از حد صدا و سیما برای دولت نهم است و از قول آقای میرحسین موسوی نوشتن صدا و سیما هر لحظه در حال تبلیغ دولت نهم است. به گزارش این روزنامه نخست وزیر سابق ایران و کاندیدای ریاست جمهوری در دوره دهم درباره علت انتقاد خود از دولت نهم در کمتر از 2 ماه گذشته گفته بنده با توجه به این همه تبلیغات رادیو و تلویزیونی که برای دولت میشود حیف میدانم که وقت خود را در این باره تلف کنم. به نوشته این روزنامه میرحسین موسوی همچنین درباره سکوت 20 ساله خود درباره مسائل جاری کشور نیز گفته عده‌ای همواره میگویند که موسوی 20 سال سکوت کرده است ولی نمیگویند که در شورای انقلاب، شورای عالی دفاع و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته، چرا در این مدت یک رسانه در دست دولت و حکومت هیچ مصاحبه‌ای با او نکرده است.
ما بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد که از امکان استخدام معلمان حق و تدریسی خبری داده و گفته که اینا رو استخدام نخواهند کرد.
بله، اشاره روزنامه آفتابی از به نقل قولی از وزیر آموزش پرورش است که گفته امکان استخدام همه معلمان حق و تدریس را نداریم. به نوشته این روزنامه علی رضا علی احمدی گفته شماره این افراد حدود 50,000 تن است و وزارت آموزش پرورش قادر به استخدام این تعداد معلم حق و تدریس نیست. به گزارش آفتابی از وزیر آموزش پرورش درباره استخدام نشدن معلمان حق و تدریسی که همچنین اضافه کرده استخدام افرادی یاد شده در آموزش و پرورش با برنامه‌های کلان کشور توان این وزارتخانه و ضوابط اداری و استخدامی همخوانی ندارد. به نوشته یه روزنامه آفتابی از بهمن ماه سال گذشته وزارت آموزش و پرورش خبر استخدام 10,000 تن از معلمان حق و تدریس را اعلام کرده بود که وزیر آموزش و پرورش در اظهارات تازه خود اعلام کرد صدور احکام استخدام آنها نیز احتیاج به بررسی بیشتر دارد.
سپاسگزارم از پارسا شمس. روز جمعه شماری از منابع خبری به نقل از شبکه ABC گزارش دادن رکسانا صابری در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. همکارم حسن جعفری در گفتگوی تلفنی با رضا صابری پدر رکسانا از او پرسیده است آیا خبر اعتصاب قضای دخترش را تایید میکند. رضا صابری در تهران.
بله، از روز پنجشنبه دختر ما تصمیم داشت که اعتصاب قضا بکنه و وقتی ما خواستیم که اینا منصرف بکنیم گفت این دفعه مصمم است که اعتصاب قضا بکنه چون دوره زندان براش خیلی فشار میاره و باید هر طور شده از اونجا بیاد بیرون.
یعنی خبر دقیقی که الان شما دارید چجوری به دستون رسیده که ایشون اعتصاب غذاش رو شروع کرده؟
دوشنبه که رفتیم دیدیم، اون موقع ما گفت که اعتصاب غذا خواهد کرد از روز پنجشنبه.
از دوشنبه تا الان ایشون رو دیگه ندیدید؟ موفق نشدید در زندان ببینید؟
نه دیگه موفق نشدیم. نه، قرار بود که وکیلش بره و ببینه، اونم موفق نشد. برای روز شنبه احتمالاً بتونه ببینه، بره ببینه اونجا، ببینه بعضی چی جوری هستن.
آخرین دیداری که شما داشتید با رکسانا، درخواستشون چی بود که اگر اون درخواست عملی نشه دست به اعتصاب قضا میزنند؟
رکسانا گفت که اصلا این نباید تو زندان باشه و همینطور دارن ادامه میدن و طول میدن این مسئله رو، باید از اون زندان آزاد بشه، چون کاری نکردیم که تو زندان باشه. بنابراین الان مصمم است که اعتصاب قضا بکنه. برنامه
رئیس کل دادگستری استان تهران هم امروز یه مصاحبه‌ای کردن با خبرگزاری دانشجویان ایران و گفتند که به پرونده رکسانا صابری با دقت کاملی رسیدگی می‌کنیم. شما چه خبر دقیق‌تری از سیر حقوقی پرونده دارید؟
سیر حقوقیش برای وکیلش روز شنبه به سوم لایحه رو میده و تجنزه شروع میشه. فکر میکنم خیلی زود شروع بشه، چون خودشون گفتن که زودتر شروع خواهیم کرد. این دفعه با دقت کامل تمام جوانب رعایت شد، اینطوری گفتند. حالا امیدواریم که بتونه عمل بکنم به این گفته.
رضا صابری، پدر رکسانا صابری، با رادیو فردا گفتگو میکرد از خبرهای سیاسی و اقتصادی و جنگ و جدال و کشت و کشتار. فاصله بگیریم، در اینجا نفسی تازه کنیم. همکارم حبیب روشنزاده آماده است تا تازه های جهان ورزش رو به آگاهی ما برسونه.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با سرمربی جدید خود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه خواهد یافت. این سخن رئیس فدراسیون فوتبال ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: من با قطبی تلفنی صحبت کردم و ایشان گفت این توانمندی را دارد که تیم ایران را به جام جهانی ببرد. کفاشیان توضیح بیشتری در این زمینه نداد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، افشین قطبی سرمربی جدید تیم ملی ایران که پنج شنبه شب از دبی وارد تهران شده است، قرار است امروز شنبه در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران سخن بگوید و برنامه‌های خود را تشریح کند. وی که برای نخستین بار سرمربی تیم ملی فوتبال یک کشور شده است، شش هفته تا مسابقه ایران با کره شمالی فرصت دارد. ایران در سه مسابقه حیاتی برای ورود به جام جهانی 2010 باید با تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی و کره جنوبی در خاکشان و در تهران با امارات متحده عربی مسابقه دهد تا شاید به دروازه‌های آفریقای جنوبی راه یابد. تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و استقلال آخرین تمرینات پیش از بازی‌های پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها را امروز برگزار می‌کنند. ذوب‌آهن تیم صدر جدولی لیگ برتر در اهواز، جایی که یک شنبه با فولاد خوزستان روبرو می‌شود، تمرین دارد و استقلال در مشهد پیش از مسابقه با پیام خراسان تمرین می‌کند. پرونده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در سال جاری روز یک شنبه با 9 مسابقه بسته خواهد شد و یکی از دو تیم ذوب‌آهن یا استقلال قهرمان جام می شود. ذوب‌آهن با اختلاف 3 امتیاز جلوتر از استقلال است. در آلمان هفته 29 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب با 1 مسابقه آغاز شد. هرتا برلین در زمین هوفنهایم با 1 گل پیروز شد و به رده دوم جدول صعود کرد با 55 امتیاز. تیم وولفسبورگ پیشاهنگ مسابقات که 57 امتیازی است، یک شنبه در زمین انرژی کاتبوس بازی دارد. بایر مونیخ تیم سوم جدول هم امروز در مونیخ میزبان شالکه است. پیروزی برای بایر مونیخ مساوی است با 57 امتیاز و رسیدن به مکان دوم جدول. و در جهان شنا، رکورد تازه 100 متر آزاد مردان که روز پنجشنبه به جای گذاشته شد، به خاطر نوع لباس شناگر فرانسوی زیر سوال رفته است. رکورددار پیشین جهان ایمون سالیوان از استرالیا ادعا کرد مایوی قهرمان فرانسوی استاندارد نبوده و رکورد وی نمیتواند رسمیت داشته باشد. فدراسیون جهانی شنا قرار است ماه آینده نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام کند. آلن برنار شناگر فرانسوی روز پنجشنبه 100 متر را در مدت 46 ثانیه و 94 صدم ثانیه در مونپلیه با شنای آزاد طی کرده بود که 11 صدم ثانیه از رکورد پیشین جهان بهتر است.
با با صدای گرم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، به پایان مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان 20202212141113 در انتظار پیام های شما هستیم. همین الان میرم تلفن رو گوش میکنم و اگر پیامی گذاشتید در بخش بعدی پخش خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. پارسا تو چطور؟
خدا نگهدار.
و همین